بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، خير الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض وفي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما بقية الله في السماوات والأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا مناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها قبيلا صحة سلامتي وفرج حضرت صاحب الزمان عليه السلام. و از جهتی که انشاءالله نظر حضرت جلب جلسه و دلهای ما بشه و نشست ما نشست معرفت و احیای امر اهل بید علیه السلام باشه، علیهم السلام باشه، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. بحث ما در مورد خطبه متقین حضرت امیر المؤمنین علیه السلام بود که ویژگی های متقین را حضرت امیر در این خطبه بیان می فرمایند. جمله بعدی که حضرت بهش اشاره فرمودن این هست، از ویژگی های متقین حضرت می فرمایند این هست: نزلت انفسهم منهم فی البلاء کلتی نزلت فی الرخاء. می‌فرماید منتقین کسانی هستند که چه در زمان خوشی و چه در زمان ناخوشی و ناگواریشون اینها یک جور هستند، تغییر نمی‌کنند. یعنی نه خوشیشون اونها رو به طغیان میاره و نه ناخوشیشون باعث میشه اینها ناشکری کنند. حالا شاید خوشیش رو آدم متوجه میشه و بفهمه. خب آدم وقتی که همه چیزش رو به راه هست، زندگیش از هر حیث تأمینه، هیچ مشکلی نداره، خب یه آدم شاکرم که باشه دیگه، خب همه چیزش بس مهیا و درسته. اما چطور میشه که حضرت میفرمان متقین در زمانی که حتی برشون بلایی نازل میشه با زمان خوشیشون هیچ فرقی نمیکنه؟ من مثال عرض میکنم خدمتتون در مورد حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام. این مطلب هست که بعد از این که اینها این جنایت رو انجام دادند و حضرت ابوعبدالله به شهادت رسید، اینها تو گفته های خودشون هست بعد از شهادت ابوعبدالله میگن ما تعجب میکنیم هیچ کس رو ندیدیم اینقدر مصیبت برش وارد بشه. از صبح عاشورا که بلند شد این همه داغ روی داغ ببینه، اونم نه داغهای معمولی، داغها و بلاهایی که اینها در زیارت عاشورا میگید اعظم مصائب بوده. میگه ما هیچ کس رو سراغ نداریم مثل ابوعبدالله که اینقدر مصیبت و این بلاها رو حضرت ببینه. هرچه به زمان لحظه شهادت خودش نزدیکتر میشد، دیگه داشت کار تمام میشد، چهره آقا بیشتر برافروخته میشد. یعنی هیچی آقا دست و پاشو گم نکرد اصلا و ابدا. چی میشه واقعا؟ یعنی هیچ فرقی براش نکرد با همون اولی که هیچ اتفاقی نیفتاده بود. این وسط معرکه که دیگه حالا خودش داره به شهادت میرسه، به علم امامت هم میدونه با زن و بچهش اینا چه میکنن، هیچ تغییر درش حاصل نشد. چرا اینجوریه؟ امیر المؤمنین علیه السلام رو شما نگاه میکنید در زمانی که دستان مبارک حضرت رو بستن برن طرف مسجد میکشونن دیگه، در اون زمانی که دستان مبارکش رو بستن که یک عده رجاله چون میدانن مأمور به صبر حضرت رو احاطه کردن دارن میکشن به طرف مسجد، با اون زمانی که در میدان جنگ که خودشون نقل میکنن میگن نه تنها دشمنان که دوستان امیرالمؤمنین، خود سپاه حضرت امیر وقتی که امیرالمؤمنین در دل لشکر تکبیر میگفت میگه ما میلرزیدیم. این امیرالمؤمنینی که ما میشناسیم اینجا با اونجا هیچ فرقی نمیکنه. چطور میشه اینجوری باشه؟ بعد شما این رو تطبیق بدید با زندگی امروز، با زندگی خودمون. بعضی وقتا چه تو خوشیش چه تو ناخوشیش نگاه میکنه، تو خوشیش یک انسانی که سطح زندگیش مثلا متوسط بوده یا متوسط به پایین بوده، این آدم مثلا یه ثروت هنگفتی یهو بهش میرسه، تا بهش خبر میدن در جا سنکوب میکنه میمیره، یعنی طاقت خوشی رو حتی نداره. از این طرف شما نگاه میکنید چقدر را بودن چند سال قبل اگه یادتون باشه بازار سکه و ارز که خورده به هم ریخت، اون اوائلی که هنوز تازه حرفا بود به هم ریخت، چند تا از این طلا فروشا در جا سکته کردن از دنیا رفتن. چرا؟ چون طاقت ناخوشی رو ندارن. این سرش چیه؟ میفرماید متقین اینجوری نیستن. متقین خوشی و ناخوشیشون یک جوره. خدا رحمت کنه امام رحمت الله علیه، این دیگه حالا اینایی که ما میگیم شاید بگیم معصوم بودن، خب امام معصوم نبود، فرزند معصوم بود با چندین واسطه. چقدر تا حالا این حرفم گفته شده، ایشون خودشون فرمودن که همه اینهایی که میدین اینجوری مشترک کردن میگن مثلا جانم فدای رهبر، روح من این خمینی، روح من این خمینی. فرمود اگر همه اینا همینجور مشتار گره کنن میگن مرگ بر خمینی، مرگ بر خمینی، هیچ تأثیری در من نداره، هیچ تأثیری نداره. خیلی عجیبه، ماها تو بلاها و مسائل سری دستامونو گم میکنیم، اندر ما چیکار کنیم؟ اما فرمود متقین اینجوری نیستن. حالا اون خوشیشو من نمیخوام عرض کنم چون دیگه مشخصه، ما بیشتر سمت بلاشو میخوایم صحبت کنیم. چرا متقین در بلاها و مصائب خودشون رو نمیبازن؟ میخوایم به این سوال جواب بدیم. چرا در بلاها و ناخوشیها عین خوشیشونه، هیچ فرقی براشون نداره؟ چرا ابا عبدالله اینجوری برخورد کرد؟ چرا حضرت امیر اینجوری برخورد کرد؟ چرا تمام حضرات معصومین رو که ما نگاه میکنیم برخوردشون اینجوری بوده؟ دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که اینها بلا رو به اون چشمی که من و شما نگاه میکنیم نگاه نمیکنن. من یادم هست این مطلب رو یک بار توی هیئت عرض کردم، اما چون اینجا بحث ما مناسبت داره این موضوعش همین هست، مجدداً براتون تکرار میکنم. من این مسئله رو عنوان میکنم تصمیم گیریش به خودشون، به خود شما. یعنی شما خودتون وجدانن اظهار نظر کنید ببینید آیا اینها بد هست یا نه. ما خیلی وقتا تو مصائب و بلایا که واقع میشیم ممکنه حتی بدوی را هم بگیم، یعنی یه حرفایی بزنیم که یه حرفا ناشکری مطلقه، واقعا ناشکریه. بلاهایی که بر انسان وارد میشه دو نوع بیشتر نیست، یعنی نوع سوم نداره، دو نوعه. یک، بلاها و مصائبی که تو دنیا بر انسان وارد میشه عقوبتی هست. به چه معنا؟ به این معنا خداوند تبارک و تعالی چون این بندش رو دوست داره در دنیا آغشته به بلاش میکنه، پیچیده تو بلاش میکنه. به خاطر چی؟ به خاطری که اون معصیت هایی که انجام داده به واسطه همین بلاها و مصائب تو هم دنیا پاکش کنه. چیزی برای آخرت نمونه، هر چی هست تو همین دنیا باشه. بعد یه روایت اینجا یاد داشت کردم به نظرم مناسب هست. امام صادق میفرماید، فرمود لو یعلم المؤمن ما له فی المصائب من الاجر. ما داریم عقوبتش رو میگیم، بعدش مصوبته، هر دوتاش تو همین مایه. حضرت فرمودن اگر مؤمن بدانه که در بلاها و مصائب خدا چه اجری بهش میده، حرف معصومه، چه اجری بهش میده، لتمنی ان یقرض بالمقاریض. حضرت فرمودن اگر مؤمن بدونه آرزو میکنه، تمنا میکنه که ای کاش حتی بلا رو اینجور حاضره به جان خودش بخره که حاضر زنده زنده با مقراض با قیچی گوشتای بدنش رو تکه تکه کنه. اگر بدانه چه اجری خدا براش ذخیره کرده، اگر اینو بفهمه بدانه. خب اول عقوبت، تو دنیای خطاهایی کرده خدا میخواد نگذره بره قیامت رو آخرت بیفته، تو هم دنیا میخواد پاکش کنه. چرا؟ چون آخرت عقوبتش سخت میشه. خیلی عجیبه، شنیدید روایتش زیاد شنیدید دیگه. حضرت فرمود که به هر مثلا فلان گناهی چند تا نماز مقبول رو از تو پروندهش برمیدارن. نماز مقبولی که حضرت فرمودن کسی دو رکعت نماز مقبول داشته باشه اهل بهشته، تو تمام عمرش دو رکعت نماز قبول شده داشته باشه بهشتیه. حضرت فرمود به خاطر این گناهش چندین نماز مقبول رو برمیدارن که جای اون مسجد رو پر کنه. آخرت اگر بنا باشه بمانه خیلی سخته، اونجا خدا با عدلش قراره برخورد کنه، اونجا سخت میشه. اما تو دنیا این بلاهای تو دنیا اصلا قابل مقایسه نیست با قیامت و قبر. ولذا در روایت داریم حضرت فرمودن که وقتی که شخص کاری کرده خدا میخواد پاکش کنه، فرمود تو دنیا مبتلاش میکنه. به چی مبتلا میکنه؟ حضرت فرمود به مالش مبتلاش میکنه. آدمی که وضع مالیش بسیار مناسب بوده یهو میبینی از هم میپاشه، زندگیش به قدری سخت میشه، مشقت. این ابتلاء خدا هست، امتحان خدا هست به مال. مبتلاش میکنه به خاطر چی؟ به خاطر کفاره گناهش باشه. فرمود یا به اولادش، اولادش رو ازش میگیره، این تخدی مصیبت رو بهش میچشونه. به خاطر چی؟ به خاطر عقوبت اون معصیتش. چند چیز رو حضرت بیان کردن این عقوبته. بعد فرمود بعضی ها موقع جان دادن سخت جان میدن، این سخت جان دادنش عقوبت گناهانش هست. بعضی ها شب اول قبرشون رو بهش سخت میگیرن، چون اونجا برزخه، هنوز قیامت شروع نشده، به خاطر که اونجا نمانه. خب به نظر شما، گفتم نمیخواد حرف ما رو نمیخواد قبول کنید، خودتون دیگه وجدانی اینجا بگید آقا این آیا بد است یا خوب است. بلاها اولین موردی که بیان شده عقوبتی، عقوبت معاصی، خدا میخواد پاک کنه، عقوبت میکنه. آیا این بلایی خدا دوچار میکنه انسان رو در دنیا بده که برای قیامت نمانه؟ شاید تو ذهن شریف شما اینجوری بیاد، پس این انسانهای وارسته‌ای که ما میشناسیم آیا اینا هم آدم های بدی بودن که اینجور بلا بهشون نازل میشه که حالا خدا باز میخواد مثلا اینا رو پاکشون کنه؟ نه. قسم دوم بلاها مصوبتیه، از ماده ثواب. به این معنا اینها که اون طرف رو ندیدن چه خبره، بهش یک جا نیست که همه رو همونجا جا کنن بگن همه تو میز، نه، بهش درجات داره. درجاتش هم درجات معمولی نیست. یک بار براتون روایتشو گفتم، حضرت فرمود مثلا اونایی که نزد حضرت ابا عبدالله هستن در اهل بهش، اینایی که دیگه به حسابش رسیدگیش اینا خوبن، اینا گفتن بهشتیا، نامه عمل رو زیر بغل راست دادن گفتن برید بهش. حضرت فرمود تازه اینها که برن اونجا، این روایته، حضرت فرمودن اونجا که میرن مقامات اینا رو که نگاه میکنن که دور ابا عبدالله نشستن، فاصله اینها تا اونها فرمود مثل فاصله شما که در زمین هستی به ستاره هاست. ستاره ها چطور شما میبینید؟ درجات اونها نسبت به این بهشتی ها اینجوریه. که حالا آیا این منظورش مثلا این فاصله است، بعد مکانیه، مثال میزنه؟ اوشو باز ما نمیدونیم، نمیفهمیم. اما هرچی هست اونا با اینا خیلی فاصله دارن، درجات متفاوته. من براتون قبلا گفتم ممکنه یکی تو بهشت باشه، اما ممکنه تو بهشت باشه و حسرت بخوره. چرا؟ چون یک عمر از اهل بیت شینید، یک عمر دنبال حضرت ابا عبدالله بود. حالا میبرنش بهشت، منتها بهشتش یک مکانیه که اجازه نداره اونجا بره، دور ابا عبدالله نیستن اینا. یعنی اینجا هست و اونجا رو میبینه و حسرت میخوره. حسرت خوردنش هم به خاطر یکی اینا دارن میبینن، حال اونا رو اجازه دیدن دارن، میبینن در چه حالتی هستن، حسرت میخورن. پس خیال کنید همه چیز بهشته، که حالا ما مثلا خوب عمل کنیم بعد ما رو ببرن بهشت. نه، به تعبیر اون بزرگوار میفهمد بهشت ما بهشت در زانی خوبان عالم، بهشت ما تماشای حسین است. این روایت امام صادقه. امام صادق فرمود اینها دور ابا عبدالله هست، در عرش الهی در سایه عرش نشستن. فرمود هم حداس الحسین، اینا هم صحبت با ابا عبدالله هست. او اوج بهشت اینه، او نقطه اعلای بهشت اینه که ابا عبدالله شده یک عده دور ابا عبدالله. این نقطه اعلاش. پس یه وقت به این بهشت چیز که در خیلی جامعه‌مون نقل میکنن به این یک وقت رضایت ندید. یعنی این به نظر من باز هم برای اونایی که حالا یک نفر اهلی حرفا نبوده، تو دنیا هرچی خدا گفته انجام داده، محرمات رو ترک کرده، بله ببرنش بهشت. اما نبره اون کسی که تمام عمرش رو دوید دوله دسته های حضرت ابا عبدالله و بیرق و پرچم امام حسین، من او خوب نیست. بهشت ما تماشای حسین است، او بهشته. که بعد امام صادق فرمود ملائکی که موکل اینها هستن التماسشون میکنن، میگه ما منتظر شماییم، کجایی؟ حضرت فرمود اینها عبارت اینش اینه، حضرت فرمود اینها حتی سرشون رو بلند نمی کنن، میگه خب کی داره این حرفا رو میزنه، کی داره میگه ما منتظر شماییم؟ فرمود میدید چرا؟ امام فرمود کرامتن لمجلسه هم، به خاطر آنچه که اینها دارن در بهش میبینن، او حالی رو که دارن مشاهده میکنن، او صورتی رو که دارن مشاهده میکنن، ازم بهش رو تحت و شعار خودش قرار داده. خب پس اولین نوع بلایی که بر انسان وارد میشه این مصوبت، عقوبته. دومش مصوبته. مصوبت یعنی چی؟ یعنی خدا میخواد درجات اینها رو در بهش بالا ببره. تو دنیا دچار ابتلاش میکنه که در بهش درجات رو افزایش بده. خودتون انصاف بدید کدوم یکی از اینا بده؟ چرا ما به بلاها به چشم ناپسند نگاه میکنیم؟ چون نمیدونیم اثر وضعی بلا چیه، اما ابا عبدالله میداند. روایت داریم حضرت فرمودن مقاماتی خدا برای تو در نظر گرفته که اون مقامات به جز با شهادت شما حاصل نخواهد شد. که بعضی از بزرگان میگن منظور از این مقام، مقام شفاعته. اون مقام فقط با شهادت برای شما حاصل میشه. ولذا حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام چون اون رو میبینه، او درجه رو میبینه، درجه ای که شما نسبت به حضرت ابوالفضل العباس، حضرت صادق علیه السلام فرمودن خدا به عموی ما ابوالفضل مقامی میدهد که یقبته بها جمیع الشهدا، همه شهدا بر مقامش قبطه میخورن. خب همه شهدا ابا عبدالله که نیستن، اون مقامی که ابا عبدالله دارن فوق همه این مقاماته. او چون اون مقامات رو میبینه بلاها براش اصلا اثری نداره، اصلا اثری نداره. ایرم تو دوره سال عرض کردم، باز اینجا مناسبت بحثشه، خدا رحمت کنه در این شب جمعه همه اونهایی که نوکری کردن، خدمت کردن، عرض ادب کردن به ساعت حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، مرحوم عمان، عمان سامانی، که من حتما توصیه دارم که اگر تونستید بخرید این کتاب دیوان عمان رو داشته باشید، خیلی کتاب جالب بسیار عالی هست. عمان آدم خیلی عجیبی بوده، فقط بدانید سن کودکیش اینجور گذشت. در مقدمه کتابش برید بخونید، دیوان عمان سامانی، کتابش دیوان عمان سامانیه، در مقدمهش نوشته میگه مادرش وقتی عمان در سنین طفولیت بود، تازه به دنیا آمده بود، مادرش این پیراهن این بچه رو می آورد مینداخت زیر پای هیئت. دیدی دیگه روز تاسوعا شروع هیئت ها میان بیرون، دسته میاد بیرون عزاداری میکنن، این پیراهن رو مینداخت زیر پای اینها که این هیئت از رو این پیراهن بچه حرکت کنه، را بیفته این پیراهن متورک بشه و پای سینه زنا و زنجیر زنای ابا عبدالله باید نیمه تنه بچهش میکرد. خیلی آدم عجیبیه. بعد اون ابتدای کتابش اشاره میکنه، میفرماد وقتی که خداوند تبارک و تعالی خلقت انسان رو انجام داد، بلا رو خواست تقسیم کنه، بلا رو خواست تقسیم کنه، تشبیه دیگه تو ابیات میگه دیگه، شعر تشبیه میکنه، میفهمد خدا یه جامی رو بلند کرد رو به خلائقش، بین خلق اول و آخر، در عالمی که همه رو خلق کرده دیگه، عالم زر همه خلق شده، این جام رو جام بلا بود، اشاره کرد به تمام خلائق، گفت چه کسی حاضر این جام بلا رو به جان بخره و بنوشه؟ کوه‌ها طاقت نیاوردن، آسمان‌ها، زمین‌ها، دریاها، انبیا طاقت نیاوردن. بعد عمان میگه حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام بلند شد این جام رو نوشید، وقتی نوشید فرمود هل من مزید، بیشتر هم داری از این جام بلا به من بدی؟ هل من مزید؟ امام حسین علیه السلام چون میدانه پشت این صبر بر بلا و مصیبتش چی هست، لشکر میگه ما مستعصم شدیم، این همه داغ به دلش گذاشتیم تکون نخورد، کل جبل راسخ لا یحرکه العواصف، این تند باد لشکر که تا 1,000,000 جمعیت، میگه مرحوم فاضل دیگه همه کمیش که گفتن دیگه همه این رو نوشتن 30,000 نفرن. آها 30,000 نفر شوخی نیست، 1,000 نفر شوخی نیست، 1,000 نفر جمعیت، 30,000 نفر مثل دریا دارن موج میزنن اما تکون نخورد. یه وقتی به میمنه و میسره لشکر میزد، یه الان یه دوباتش الان یادم اومد، فکر میکنم از شمر علیه اللعنه پرسید، مختار قیام کرد گرفتنش آوردنش، گفت شجاع‌ترین شخصی که در عاشورا تو دیدی کی بود؟ شجاع‌ترین کسی که در عاشورا دیدی کی بود؟ شمر علیه اللعنه گفت هیچ کس رو من در عاشورا به رشادت علی الاکبر ندیدم. بعد خودش گفت حیف که تشنه. تشنه بود. هیچ کس به رشادتش مثل نبود. خب رشادت علی اکبر در مقابل ابا عبدالله هیچه، رشادت ابوالفضل هم هیچه در مقابل ابا عبدالله. چرا؟ چون خشم خدا جلوش در ابا عبدالله الحسینه. بلذا مقتل میگه وقتی ابا عبدالله حمله میکرد، بهت عبارات مقتل نگاه کنید، اینا همش لطافت داره، ظرافت داره. یعنی ایره شما باید برید از نزدیک ببینید، این فیلم های مستندی که نشون میدن اینا رو ببینید. ببینید وقتی یک شیری به گله روباه حمله میکنه چیکار میکنن اینا. عبارت مقتل اینه، میگه ابا عبدالله که حمله میکرد مثل گله روباهی فرار میکردن، فقط فکری بودن که جان بدن ببرن. چقدراشون زیر دست و پا به درک رفتن، مردن. این مرد تکان نخورد، حتی اینا انشالله رزقتون علیه یکی یکی تو ذهنم میاد، حتی وقتی که الان روزش خوندن، حتی وقتی که توی گودی قتلگاه ابا عبدالله افتاده، اینا آمدن به دروغ گفتن به خیمهات حمله کردن. بله چرا؟ به دروغ گفتن. چون وقتی ابا عبدالله تو گودی افتاده بود نمیدونستن، نه جرأت میکردن بیان کار رو تمام کنن، نمیدونستن ابا عبدالله زنده هم یا نه، مونده بودن که این نانجیب گفت من میدونم چی کار کنم. به دروغ گفت به خیمه ها حمله کردن که حضرت ابا عبدالله بلند شد، فهمیدن نه هنوز حضرت رنقی در بدن داره. یعنی حتی این مرد با این که طبق نقلی که میگه 1950 زخم در بدن مبارکش هست تو گودی افتاده، هنوز جرأت نمی کنن ازش نزدیک بشن. یه حالش، یه حالش. انشالله اگر زنده باشیم فردا ادامهش رو خدمتتون عرض میکنم که حالا چرا ما پس اینجور نیستیم، چرا ما زود دست پامونو گم میکنیم. این خیلی مهمه. فرمود متقین، مولانا امیرالمومنین فرمود متقین اینجوری هم، خوشی و ناخوشی برای اینا نیست، همیشه یکسان هست. نه به خوشی به تعبیر من بدمستی میکنن، نه به ناخوشی جزع و فزع و ناشکری میکنن. خدا به حقیقت علی ابن موسی رضا علیه السلام که همه ما رو نسبت به این معارفی که از حضرات معصوم به ما رسیده اولا عالم و دوما عامل بفرماید. شب جمعه هست و شب زیارتی حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام، شبی که دلهای همه شیعیان و موالیان حضرت ابا عبدالله هوای زیارت حضرت سید الشهدا علیه السلام به دل دارن. و عجیبه، فکر میکنم شاید کسی نباشه، انشاءالله اگر اونایی که نرفتنم برن به عنایت علی ابن موسی رضا، باور کنید که حتی شبهای جمعه کربلا و حرم ابا عبدالله حال و هواش حتی با ایام زیارتی خواستم فرق کنه. دیگه خیلی هافمونم رفتن تجربه شد دارن، دیگه اربعین رفتید، شاد عرفه، عاشورا رفتید، اینا ایام زیارتی خاصه. اما شبهای جمعه یک نوع دیگه ای هست، یه حال و هوای، یعنی مثل منی هم که شاید یادم هیچی نمیفهمه، اینقدر مکشوفه که آدم حس میکنه. از سر شب که شما حرم مشرف میشید، میدید از بعد از ظهر، از ظهر به بعد جمعیت داره فوج به فوج میاد به طرف حرم ابا عبدالله حسین علیه السلام. شب که میبینید نماز که خونده میشه، دیگه ولوله‌ای تو حرم میفته، ولوله‌ای هست. این تازه دوستان عزیزم این عالم ظاهرش، باطن چیه؟ حاصل اینه فرمود مختلف الملائکه، ملائک دارن میان، ففوج ینزل ففوج یعرج، یک گروه میان یک گروه میرن. و حضرت فرمودن این گروهی که آمدن دیگه تا آخر دنیا نوبت بهشون نمیرسه بره مرتبه دومی بیان به زیارت ابا عبدالله. انبیا میان، صلحا، شهدا، همه اونهایی که تو برزخ اینا صاحب مقامی هستن، منصبی هستن، بهشون اجازه داده میشه که شب جمعه بیان به زیارت ابا عبدالله الحسین. اهل بیت همه کربلا جمعن. اما همه اینها که گفتیم 124 هزار پیغمبر، پیغمبر اکرم، امیر المؤمنین، اولاد امیر المؤمنین، شهدا، هر کی که شما فکرشو بکنید، یک نفر صدیقه طاهر سلام الله علیه ها یک طرف، اون حالی که فاطمه داره وقتی وارد حرم میشه که مرحوم شیخ ششتری علیه الرحمه فرمود وقتی فاطمه وارد حرم میشه دیگه حرم رو خلوت میکنه، خودش میاد بیبی دور این قبر مطهر میگرده و گریه میکنه. فرمود آنچنان گریه میکنه که هیچ کس نمیتونه بیبی رو آرام کنه، نه امیر المؤمنین، نه امام مجتبی، نه خود حتی ابی عبدالله. فرمود الا ابوها، فقط این پیغمبره که توانه آرام کردن صدیقه طاهر سلام الله علیه. این شب جمعه‌ای که من و شماها دور هم نشستیم، شب جمعه قبل از شبهای لیالی قدره، یعنی امشب خیلی مهمه. در روایت داره که شبهای جمعه خدا به اندازه طول هفته از جهنم داره آزاد میکنه تو ماه مبارک رمضان. این هفته هر چی خدا آمرزید امشب به اندازه تمام هفتهش هست. اسباب استجابت مهیا هست، به شرطی که من و تو بتونیم دستمون رو دراز کنیم. دست من و ولای تو ای کشتی نجات، ما جز شما که کسی رو نداریم یا با عبدالله. و این نه به عنوان تعارفه، والله به عنوان تعارف نیست، ما هیچی نداریم. من خودم نگاه میکنم میبینم خب رفیقای ما همینه که با ما هستن، یه روزهی میگیرن، یه نمازی میخونن، یه عبادتی، طاعتی. خودم نگاه میکنم نه، ما که هم فقط دهن بستم، چی کار کردم که مستحق آمرزش تو باشم؟ بالاخره یه کاری بکنید، یه دستی دراز کنید پیش ابا عبدالله در این شب جمعه. شنیدید دیگه وقتی که حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام به دیدن ملا عباس چاوش آمد، فرمود ملا عباس از این به بعد اگر شب جمعه کربلا آمدی هر روزه خواستی بخوان، اما روزه علی اکبر نخوان اون شب، چرا که اون شب مادرم زائر من هست و او تاب شدیدن این روزه رو نداره. اگر کربلا نیستیم اینجا کنار قبر علی ابن مسر رضا میتونیم عرض ادب کنیم به ساحت حضرت، این آزاده رو واسطه کنیم. خدا رحمت کنه مرحوم شیخ جعفر میفرماد که هر زمانی که رفتی به روزه علی اکبر اگه ازت پرسیدن کجا میری بگو میرم به روزه احتضار ابا عبدالله، میرم به روزه احتضار حسین، چون چند جا ابا عبدالله به حال احتضار افتاد در عاشورا. اولین موردی که حضرت به احتضار درام به حالش درآمد اون وقتی بود که مرحوم شیخ می فرماد ابا عبدالله دیدن آمد که اجازه بگیره از ابی عبدالله.